أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. در جلسه قبل با هم مرور کردیم که آدمها بعدهای متفاوت دارن و او بعدی که اصلی ترین بعده هست از نگاه قرآن و مهم است و موضوع بحث ما تو فضا ایشالله پیش خواهد رفت، اون بعدی است که با عنوان بعد معنوی و روحی انسان مد نظر قرار میگیره. بعد جسمی رو همه بهش پایبند هستیم و ارزش دکترها هم در جامعه مشخص است که به سلامت جسم میرسن. بعد روانی و بهداشت روانی و کاری که در مباحث روانشناختی و روانشناسی انجام میشه هم برای اکثر ماها مشخص است. ممکنه در عمل خیلی ها مقید بهش نباشی، ولی میدونیم چقدر مهمه. انسان باید یه روان و خاطر آرام و راحتی داشته باشه. اما بعد معنوی عموما غافلیم، بهداشت معنوی رو عموما غافلیم که در انتهای جلسه گذشته اشاره شد به این روایت شریف نبوی که فرمودند پیامبر اکرم که نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، مردم خونه ها رو باید با نور قرآن روشن کنید، ولا تتخذوها قبورا، و الا این خونه ها ممکنه ظاهرش یک خونه وسیع پر چلچراغ نورانی پر رفت آمد زیبای پر سفره باشد، اما در این حال قبر باشد. لا تتخذوها قبورا. عرض ما بنا شد تو این فضا و بهداشت معنوی که اشاره شد تو این فضا پیش بریم. در جلسه ای که عنوان اولین جلسه تو این فضا میخوایم پیش بریم، از همین ارتباط و مقدمه استفاده کنم. در زندگی ما در بهداشت جسمی و روانی به شدت حساسیم بر جزئیات کار. در ظرف غذای ما اگر یک قطره سم ریخته بشه دیگه حاضر نیستیم استفاده کنیم. چرا؟ میگه آقا مسمومه. این یک قطره سم ارزش غذا رو از بین برد، قابل استفاده نیست. و گاهی اوقات این غذا غذایی است که به ذائقه و طبع انسان نمیچسب، نمیخواد. با یه ذره ادویه طعمدار و خوشمزش میکنیم و کلی مشتری پیدا میکنه و اساسا رقابت بین خیلی از این مغازه‌دارها و بازاری‌ها و فست‌فودی‌ها تو همین است که او چه سری دارد که غذاش خوشمزه‌تره. با همین یه ذره ها، یک مقدار تفاوت ها، در قرآن این موضوع شاخص شده و آیه شاخصی هم که همه ازش بلد هستیم در سوره مبارکه زلزال آیات 7 و 8 همه حفظ هستیم که خداوند تبارک تعالی می فرماد مردم بدونید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مردم بندازی مثقال ذره شما تو زندگیتون جا به جایی و تغییر پیش بیاد، یرهو، همان را خواهید دید. یعنی زندگی شما بازتاب همین ذره های زندگی شماست. عکس العمل نسبت به عملی است که خودتون انجام دادید. خدا توی آیات می فرماد می بینید همون مثقال ذره ها را. ما در فارسی مثل داریم، مثل‌های متفاوتی هم داریم که برخلاف این حرف عمومی است که میگن حاجا خیلی سخت نگیرید، حالا اتفاقی نیفته، حالا یک بار اتفاقی نیفتاد. ولی وقتی میخوام این مسئله رو جواب بدیم، معمولا با این مثل فارسی جوابش میدیم، میگیم آقا همین یه دونه یه دونه هاست، قطره قطره جمع گردد وانگهید، همینا کار دستمون میده. یا میگیم تخم مرغ دزده که شتر دزد میشه. حالا این یه تخم مرغ ارزشی نداشت، ولی محصول این یه قدمه. میگن یه ضرب المثل چینی اینه که میگه آقا سفر 1000 مایلی با همون قدم اول شروع میشه. این یک قدمی که اصلا به چشم نمیاد، دیده نمیشود. لذا در مبنای قرآن خدا به ما تذکر میده آی مردم خیلی مراقب باشید، لا تتبع او خطوات شیطان. همین قدم به قدم ذره ذره ها زندگی شما را تغییر میده و به هم میریزه. چرا؟ چون ماهیت خوب و بد اساسا با هم متفاوتن. لا تستب الحسنه ولا السیئه. وقتی خوب و بد ماهیتا با هم تغییر پیدا کردن، متفاوت شدن، دو تا عرصه و دو تا میدون جدا شدن، دیگه فرقی نمی کند اساسا که کم باشه یا زیاد. وقتی شما نیاز به آتش داشتی، فرقی نمی کنه که کنار این اجاق گازت یک فندک کوچیک، یک جرقه کوچیک ایجاد بشود یا یک شعله بزرگ بیاری، شعله کبریتی مثلا بیاری، هر دو یک کار میکنن، هر دو آتش میزنن، هر دو انفجار حاصل میکنن، هر دو همین است. وقتی این مفهوم برای ما جا افتاد، وقتی فهمیدیم حساب و کتاب دنیا و سیستم عمل اینه دیگه، لذا تا وارد خونه میشیم بوی گاز بود، جرقه رو نمیزنیم، کلید رو نمیزنیم، میگیم یه جرقه پنهان داره که انفجار پیش میاد. انفجار پیش میاد. میگه ببین، مؤمن کسیه، آدم عاقل، آدم انسانی کسیه که حواسش، انسان تراز قرآنه کسیه که حواسش به این باشد. اینو از کجا میگم؟ برداشت شخصی منه؟ نه، یک نکته اینو اینجا عرض کنم. وقتی میگیم انسان تراز قرآنی، این عنوان رو ما گذاشتیم، ممکنه یک کسی سوال کنه بگه آقا این انسان تراز قرآنی اسم نداره؟ خدا او رو معرفی نکرده؟ براش اسم نذاشته؟ تو روایات ما اسم براش نیومده که شما گفتید انسان تراز قرآنی. چرا؟ دارد. و اون اسم اتفاقا خیلی اسم آشنا و مشخصی است و البته پر محتوایی است که حالا بعد چند جلسه اون اسم رو با این مقدمات میشه برد که بگیم وقتی میگیم انسان تراز قرآنی، این انسان تراز قرآنی در قرآن معمولا با واژه‌ای به نام تقوا و متقی معرفی میشود که حالا سر جای خودش بهش خواهیم پرداخت که اصلا خدا همه ی خوبی ها رو هم برای متقین قرار داده. میگه وقتی تراز شدی بن‌بست نداری، وقتی تراز شدی که حالا این نعمت ها، این الطاف، این بهشت، این ویژگی ها همش مال توست. لذا این عنوان دارد. لذا اگر کسی میخواد این مبحث انسان تراز قرآنی که ما مؤلفه هاش رو و از قرآن میشموریم و شروع میکنیم خوب و کامل درک کنه و بفهمه، چاره ای ندارد که مباحث مربوط به بحث تقوا در قرآن رو هم خوب مرور کنه و مباحثی که تو این موضوع میاد تعریف میده و شاخصه میده، مثل خطبه متقین امیرالمومنین علیه السلام، رو چاره ای نداره که اون رو هم خوب بفهمه و تحلیل کنه. چاره ای نداره جز این که برود دعای شریف مکارم الاخلاق، که این نکات و ویژگی ها رسیدن به مکارم الاخلاق، یعنی این ترازه ها رو پیدا کردن، بره اونها رو خوب بخواند، متوجه بشه تا این مفهوم براش خوب جا بیفته. این انسان تراز این مفهوم رو دارد. لذا این پاسخ اون سوال و یک قدم جلو رفتن در ادامه بحث که اگر گفتیم انسان تراز قرآنی حواسش به مثقال ذره به جزئیات است، لذا شما میدونید برای که عرضم خوب جا بیفته بریم، الان ما میخوایم وارد کار بشیم، هر کاری به ویژه تو همین بحث خودمون، میخوایم انسان خوبی بشیم، یک استاد عارف خوب پیدا کنیم. سوال، وقتی یک کسی شاگرد یک عارف خوب، عارف الهی میشود تا برسه به اون جایی که تعریف انسان از مفهوم این تعریف و مفهوم انسان رو از منظر قرآن علمای جوری مطرح کردن که تو جلسات اول گفتیم که گفت انسان رو گفت حی متعله، زود باید بره سراغ یک استاد عارف خوب بشینه. خب میبینی او استاد سختگیری میکنه تو چی؟ تو مسائل ریز و جزئی. همیشه حرکت، اونایی که کار عرفانی میخوان انجام بدن دیدن اساتید شروع میکنن از مسائل جزئی و ریز. یه تمرین بهش میده، میگه برو یه سال باید به این موضوع جزئی تو بپردازی. در این مسیر رشد از همین جزئیات کار شروع میشه. خدا هم میفهمد لا تتبعوا خطوات، از همین قدم ها دقیقا تنظیم شده. اما این که توجه به جزئیات این شاخص ملاک تراز باید بهش توجه بشه از کجا؟ من یه عبارت رو فقط به عنوان نمونه عرض میکنم که این شاخص باید بهش توجه کرد، بعد حالا روایت و آیات دیگه هم دی فضا رو تبیین میکنه برا ما. اون هم خطبه متقین همون آغاز است. امیر مومنان علیه السلام در خطبه متقین یک عبارت کلیدی و راهبردی دارن که بعد از این عبارت هر آنچه که در ادامه خطبه متقین میاد دارد همین مفهوم رو هی تبیین میکنه، توضیح میده، بازش میکنه. و اون عبارت در خطبه متقین اینه، میفرماد فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. میفرماد آدمهای متقی رو توی دنیا میخواد بشناسید، تراز رو میخواد بشناسید، اونا کیان؟ هم اون متقون اهل الفضائل، این گونن که اهل فضائلند. اهل فضائلند یعنی چی؟ یعنی دیگه آجا خیلی در جایگاه بالایی که جایگاه فضلا و بزرگان است در اون موقعیت قرار دانند و در اوج قله هستند و آقا ما باید بریم که به آنها برسیم. خب یه معنا ممکنه این باشه، ولی اهل فضائلن یعنی چی؟ خب تو ترجمه بکنیم با هم دیگه. فضل در لغت عرب یعنی چی؟ که بعد میگیم متقین اهل فضائلن. فضل معنای لغویش یعنی زیادی، اضافی. خدا از فضلش میده، یعنی الان حساب و کتاب بگذر، خدا میخواد یه چیزی اضافه بده. نمیدونم این مثال قبلا توی جلسات با هم مرور کردیم یا نه. بنده کارگر میارم تهی میکنم روزی 100 تومن، 4 تا کارگر آوردم، یکی از اینا رو خیلی خوشم اومده، حالا آخر روز به همه 100 تومن رو میدم، به این آقا 100 تومن هم اضافه میدم. کارگرای من میتونن اعتراض کنن؟ هیچ کدوم حق اعتراض ندارن. چرا؟ چون تهی کردیم روزی 100 تومن. اما این یکی رو من خوشم اومده، همینجور میخوام بهش اضافه بدم. این 100 تومن اضافی که دارم بهش میدم، اینو بهش میگن فضل. من برای خدا کار میکنم، خدا از فضلشه که داره زندگی های ما رو میچرخونه، به حساب کتابش نیست. چون اگه به حساب کتاب باشه که ما برای خدا کاری نکردیم، به حساب کتاب باشه ما همیشه کم گذاشتیم، باید کلی تنبیه هم بشیم. ولی خدا همینی که میبینه یک کاری کرد، مثل که یه بچه از داش یه قدم برداشت، هیچ کاری هم نکرده، ولی کلی تشویقش میکنیم. هیچ کاری نکرده، بچه یه نمکدون از سر سفره بود گذاشت بالا، ها؟ عملا هیچ کار خاصی انجام ندادی بچه، درست شد؟ ولی ما میگیم این چون شروع حرکته و کلی برکات میتونه داشته باشه، کلی هم بهش جایزه میدیم، تشویقش هم میکنیم. اینا چیه؟ در خور کار و بچه شاید نباشه، ولی این آینده نگریه، از آینده رو دیدن، کار اضافه انجام دادنه. اگر او آدم فاضل شده است، به او جایگاه رسیده، چون توجهش به همه جور چیزایی بوده و یه چیزای اضافه ای دارد، هی امتیازهایی پیدا کرده که نسبت به بقیه شاخص شده، تو قله قرار گرفته. امیر مؤمنان که میفرماد هم اهل الفضائل، معنای لغویش اینه متقین تو همه دنیا اینا اهل فضائلن، یعنی اهل همین کارهای زیادی و این جزئیات و این کارهای اضافه انجام دادنند. از همین جزئیات و این چیزایی که همه اضافه میبینیم فراموش نمیکنن. و این جزئیات، جزئیات در مسیر کارشون هم هستا، جزئیاتی که از نگاه بقیه اضافه است، نه اضافه‌ای که به این معنی که واقعا کارایی ندارد. هم اهل الفضائل، بخوام براش مثال بزنم حرفم خوب جا بیفته، تو جنگ به قول معروف میگن تو دعوا حلوا خیرات نمی کنن. جنگ دیگه، آدم وقتی تو جنگ قرار میگیره به خیلی چیزا نگاه نمی کند، ولی دین ما میگه ببین جنگ شد، شما باید حواست به همه جزئیات دین باش. این که بگی تو جنگ حلوا پخش نمی کنند و جنگ دیگه می زنن می کشن، میگه ما یه حرفا نداریم. لذا شما می بینید وقتی خالد میره اون افتضاح رو به بار میاره، پیغمبر اکرم امیرالمومنین علیه السلام رو پشت سر میفرسته، بعد میفهمد باید بری جبران کنی. حتی اگر ظرف غذای سگشون شکسته از بین رفته، شما باید از چیکار کنی؟ جبران خسارت کنی، برگردونه. نباید یه اتفاق میافتاد. سیره پیغمبر اکرم را در روایت امام صادق علیه السلام ببینید، وقتی که جنگ میشد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه اول اصحابشون رو توجیه میکردند، ما داریم میرین جنگ ما مبنا داره برای خداست، با این آدم ها میجنگیم، لذا ما با زن و بچه مردم کار نداریم، ما با دار و درخت مردم کار نداریم. حضرت تبیین میکردند نباید یه اتفاقا بیفته، نگید آقا جنگ دیگه خون زندگی مردم، دار درخت و باغ مردم آتش بزنید ها. خدا رحمت کنه در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم، یاد کنیم از این مرد بزرگ. شما فیلم سخنرانی ایشون رو میبینید در میدان جنگ ایستاده در مقابل لشکرش، میگه آقا جنگ درسته ولی جنگ ما سر همین حلال حرام هاست، نکنه از حلال حرام خدا تو جنگ فراموش کنید بگید جنگ دیگه، حالا ولش کن اشکال نداره. این مدل حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه همون مدلی است که پیغمبر اکرم فرمود، امام صادق اشاره فرمودن. این جنگ که باشه ولی از جزئیات، هم فیها ها فالمتقین فیها هم اهل الفضائل، حواسشون به همین چیزایی هست که همه میگیم اضافیه، به همین جزئیاته، همین ریزکاری هاست. حالا این مبنا تو آیات و روایات ما تو دین تکرار شده است. چند تا روایت بخونم، دریایی روایت وجود داره، اما یه چند تاشو من اشاره بکنم. پیغمبر نازنین ما میفرماد آی مردم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. حضرت میفرماد تو کار خیر هیچ چیزی رو کوچیک نشمرید، هیچ چیز، از جزئیات نگذرید، حتی اگر شده در کار خیر هیچی به ذهنت نمیرسه، ولو ان تلقا اخاکه دیگه یه جزئیاتی باید داشته باشی شما توی این کار خوبید، حتی شده به این که شما داری به برادر دینی خودت میرسی هیچی نداری، فرمود تلقا اخاک به وجه طلق، یه چهره یه بازی داشته باش، طلبکار که نیستی از مردم دیگه، حداقل با یه تبسم با مردم، یه لبخندی که مردم خودشون گرفتاری دارن، چهره تو رو که میبینن دیگه غم رو غمشون افزوده، لااقل چهره تو رو که میبینن یه خود احساس آرامش بکنن، یه مقدار راحت بشن. اما تو مسیر خیر از هیچ چیز کوچیکی نگذرید، حتی شده از این. حضرت امیر علیه السلام در حکمت 82 اگر اشتباه نکنم میفرماد مردم بدونید که رب صغیر ینتفع به، چه بسا چیزای کوچیکی هست که کلی از اون ها ینتفع به، منفعت از اون صادر میشه و ما ازش استفاده میکنیم. نگاهتون نگاهی جوری باشه که دنبال کار بزرگم، دنبال کار مؤثر باشید، هرچند کوچیک باشه، لذا کوچیکا نگذرید. لذا در ادامه فرمایش حضرت میفرماد و رب کبیر لا ینفعک شیئا، چه بسا کارهای بزرگی میری انجام میدی، یک همایش بین المللی با اینقدر میلیارد تومان هزینه برگزار کردیم، خب چی شد؟ چه مشکلی را از مردم حل کرد؟ چه در جدیدی رو باز کرد به سمت مردم که لذت یا آرامش بیشتری براشون؟ و ما اومد یاد گرفتیم که تبلیغات فقط شلوغش کنیم. بله کار کوچیک مؤثر انجام بدی، همون کار کوچیک مؤثرت را تبلیغ کن، ببینن که کار خوب حتی اگر کوچیک باشه چقدر میتواند تاثیرگذار باشه، به چشم باشه، بقیه هم یاد بگیرن، از این جزئیات نگذرن. و الا لذا شما در دعاها دارید از وجود مقدس امام سجاده صادق میگه خدایا مدل پول خرج کردن یادم بده، جذب بودجه مهمه، ولی مهمتر از اون خرج بودجه است. مثلا شما میبینید آخر سال همیشه همه شهرها درگیری داریم، ما ناراحتی داریم، ما مردم گله میکنن میگن خب حالا همین الان که دم عید شده است، شما یادتون اومده اینجا هیچ مشکلی هم نداره این پیاده رو دوباره درستش کنید؟ بله، آیون بودجه رو جذب کردن، تو مسیر درست خرج نکردن، آخر سال میترسن بودجه برگشت بخوره، حالا فقط میخوان خرجش کنن که سال آینده بودجهشون کم، سر هر چیزی بی خودی فقط میخوان خرج کنن. نید؟ اگر توجه نبود تشین در میاد، خیلی خرجای بی خود، خرجای اضافه، خرجایی که به چشمم میاد ولی فایده‌ای نداره، رو قاعده نیست. میگه ببین این مدلی باشید. یه روایت از امام عسکری علیه السلام داریم، یه روایت هم اینجا از امام صادق، دقت بفهمید، لا تحقرن نه ذنبا صغیرا. اون روایت امام عسکری علیه السلام میفهمد هیچ کار خوب کوچکی را که به ظاهر کوچیکه کوچیک نشمار. چرا؟ چون ممکنه تو همون رضایت خدا باشه شما عاقبت به خیر بشی، عاقبت خیر ده همین یک کار باشه، با یکی خیلی کار کوچیکی که به چشم نمیاد. و در ادامه فهمود هیچ گناه کوچیکی را هم کوچیک نشمار، چه بسا خشم خدا. اول ارزم چی بود؟ گفتی ماهیت فرق می کند، ماهیتا خوبه. لا تستوی الحسن ولا السیئه، وقتی بد بده دیگه دزد دزدی دزدیه، دزدم دزده. شدت دزدی و دزد بودن ممکنه فرق کنه، ولی فرقی نمی کنه که شما این آدم رو بهش میگی دزد به خاطر دزدیدن 1,000 تومانی یا 100,000 میلیارد دلار، چه فرقی میکنه؟ هر دو دزدیه، اون یکی دزدتره، این یکی دزده، ولی هر دو دزدیه. شرک شرکه که بیام بت‌ها و آدم‌ها علم کنم چه ته دلم باشد. مثلا فهمود حواستون جمع باشه، شرک از حرکت مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب تاریک مخفی تره. یعنی یه ذره شرکی که آدمو بیچاره میکنه، خدا همه گناه نمیباشد الا شرک، اینقدر ریز میتونه باشه بیچارت کنه. چون ماهیت متفاوته، پس میگه مراقب باشید. روایت امام از که علیه السلام از کردم، روایت امام صادق علیه السلام، لا تحقرن نزم من صغیرا. چرا؟ چون فانک تو خدا به چه واسه که تو به همین مؤاخذه بشی بیچارت کنن، به همین زمین بخوری. تو این فضا روایات متعدد هنوز ادامه داره، اما چون مبنای ما و بنای ما اینه که مختصرگویی ایشالله داشته باشیم، فقط آدرس رو اشاره بدم. از این روایات در جای متعدد میگذرم، میام سراغ خدمتتون عرض شود که چند تا حکمت عرض کردم. حالا اشاره میکنم آدرس ها رو، حکمت 355 که حضرت لا تستغرن نه، خدمتتون عرض شود که در حکمت 355 ما قرب من الاصلاح، ادامه روایت رو ملاحظه بفرمایید، تو این موضوع اونجای دیگه که حضرت میفرماید هیچ کار کوچیکی رو با دینداری و با تقوا کوچیک نشمارید، که هیچ عملی کنار تقوا کوچک نیست. این مدل گفتگو در نهج البلاغه شریف، حکمت 349، حکمت 278، نامه 62 که هر کدوم توصیفات و توضیحات و یک جنبه از این مسئله رو اشاره میکنه، من فقط فهرستوار عرض کردم. این موضوع در صحیفه سجادیه چقدر زیبا در کلام امام سجاد علیه السلام بهش پرداخته میشود، و جالبی اون عبارات و فرمایشات امام سجاد علیه السلام اینه که این موضوع رو بهش میپردازن و اشاره میکنن از این باب که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه. فقط از باب این که اشاره کرده باشم و فقط ادعا نباشد، در دعای 24 که دعا در حق پدر و مادر هست، اونجا امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا و اعنی علی اداء حقوقهم الیهم فی وقت الذی فرضته. اشاره به یک موضوع کوچولو میکنن. ما همه دنبال این هستیم که آقا حواسمون به پدر و مادر باشد، اما حضرت میفهمان چی؟ فی وقت الذی فرضته، تو اون موقعی که اونا لازم دارن. ما میخوام بریم تفریح سر دلخوشی خودمون، حالا مادرم جا داریم، بیا یک هفته ببریم تفریح، با 5 تا ماشین در خدمتیم، الان توی بشین بعد برو توی ماشین لذت ببر کنار همه. ولی مادر میخواد بره دکتر، سر اون دکتر رفتنش مونده، یکی نیست بیاد برسونه، اینجا جای خدمت است. یک موضوع کوچک رو میگه وقتی تهش توجه کردی کل مدل کارت و خروجی کارت عوض میشه. به ادامه این مطلب نمیپذیرم، فقط اشاره کردم کدش کجاست، اونایی که میخوان ملاحظه بفهمن برن بقیهش رو ببینن تا این مطلب نسبت بخونه. میگه ببین خدمت درسته، ولی نکته ظریفیه که تو موقعیتش باشه. این مطلب رو اجازه بدید در دعای 47 هم با هم بررسی کنیم که ارزش یه کارهای کوچیک وقتی میاد تو مسیر دنیا، مسیر پدر و مادر بود، تو مسیر عبادت. بعد ببینید حضرت وقتی دعا میکنن چی میفرمان در دعای 47 هم. حضرت میفرمان وجعلنی من احسن عبید که نصیبا عندک، که توی فضا رو شما در دعای کمیل هم یادتونه چجوری این عبارت ها اونجا مطرح می شود، و اقرب هم منزلت هم منک و اخست هم زلفتن لدک، تو دعا کمیل می خونیم. اینجا خب عبارت ها به همون مضمون با یک تفاوت عبارتی کوچک، اقرب هم منزلت هم منک و اخست هم زلفا لدک، فانه لا ینال ذلک الا بفضلک. این احسن عبیدک اقرب هم اخست هم دارد اشاره می کند به چی؟ به همین جزئیات. بعد از او طرف هم میگه این جزئیات را دیدن و ندیدن، توجه کردن و نکردن با چه چیزی اتفاق میفته؟ با یه رابطه‌ای، با یک ارتباط معنوی، خدا را دیدنی که همه اینا فضل است از سمت خدا، فقط تو این موضوع تو این فضا شکل میگیرد و خدا هم از فضلش میدهد. یعنی اون موضوع را با یک نگاه دعایی، با توجه به اثرات و ارزشش و با توجه به اون منبع فیضی که از طرف خداست بهش میپردازه تو دعا زیبا. عرض کردم اینا همه نکته داره، اما چون ما مبنامون این نیست که بخوام خیلی سخت حرف بزنیم، فقط اشاره کردم اونایی که اهل مطالعه هستن مخصوص به خصوص این دوتا دعای صحیفه شریف رو ملاحظه بفرمان. بس کافیست، عرضم رو بیشتر از این طولانی نکنم. نکته ما چی بود؟ گفتیم همونطوری که در بهداشت جسمی یک کار کوچیک مهم است، میگن همین یه ذره سم دیگه غذا رو از بین برد، قابل خوردن نیست، آدم میکشه، یا از اون طرف یه ذره ادویه طعم‌دار کرد، مزه‌دار کرد، حالا یه غذا قابل خوردن شد، در مباحث معنوی هم همین است، در رشد معنوی و بندگی هم همین است. ما اجازه نداریم خوبی یا بدی را کوچک بشماریم، و انسانهای با تقوا، انسانهایی که تراز قرآنی هستند، این انسانها مدلشون همین است، سفارشات قرآن، بایدها نبایدها، توجه به همین جزئیات و ظرایف است. لذا انسان متقی، انسان تراز قرآنی از هیچ کوچک مؤثر در مسیر بندگی و زندگیش نمیگذرد. حی متعله، آدم اگر زنده است یه قلقلک کوچیک کل بدنش رو به حرکت میندازه، عکس العمل نشون میدهد. نسبت به جزئیات نمیتواند این جسم بی تفاوت باشد. در مسیر رشد انسان واقعی نباید نسبت به جزئیات بی تفاوت باشد و باید سختگیر باشد در خیلی از موارد نسبت به جزئیات. حالا اگر میگن حجاب ضرورت است، یه تار مو هم میتونه تأثیر گذار باشه، و اگر میگن یه لقمه حرام، و اگر میگن و اگر میگن، مخصوصا با توجه به مثالهایی که عرض کردیم دیگه خیلی روشن میشود و خیلی مهم میشود. پس انسان متقی یا انسان تراز قرآنی، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اهل همین جزئیات و ریزبینی ها و توجه به جزئیات هستند و از مسائل کوچک در مسیر بندگیشون نمیگذرن. خدایا به برکت اهل بیت علیهم السلام، به برکت قرآن، به ما توفیق رو عنایت کن به همین جزئیات کوچکی که معنا و مزه میدهد به زندگی ما، که یه مثالش همین ولایت هست، همین حسین گفتنهای ماست، همین امام رضا گفتنهای ماست، که امام حسین از ما بگیرن دیگه زندگی معنا ندارد. ها ما همین حرفو میزنیم یا نه؟ زندگی به امام حسین معنا ندارد. این امام حسین تو زندگی مگه چیه؟ یه عشق است. خدایا به برکت قرآن اهل بیت توجه ما را و اثرگذاری جزئیات را در زندگی های ما برای ما شاخص روشن و محکم و مورد توجه قرار بده. ما و نسلمون رو تا قیامت قدردانید و امانت مهم پیامبر اکرم و ملزم به جزئیات برای امانتداری اید و امانت قرار بده. استجابت دعاها تعجیل در فرج آقامون امام است ارواحنا له الفدا، عاقبت به خیری خودمون و خودتون و نسلمون تا قیامت اجماعا صلوات. مرحمت بفرمایید.